لسان اثباتی هم داره. آقای دکتر کاتزیان حقوقدان برجسته ایران در نوشته‌های خودشون میگن که نظام‌های حقوقی سعی وافر دارن تا برای موارد خلأ خودشون یه ظرفیتایی رو در نظام حقوقشون ایجاد کنن.
بله.
ما در نظام حقوق اسلامی یک ظرفیتی به نام قاعده کلی لازرر داریم که به تعبیر شهید مطهری به منزله مثل حق وتوی اعضای دائم شورای امنیته.
بله.
هر حکم مجعول ضرری که در شارع باشیم این قاعده لازرر اینو کنار میذاریم.
بله.
با این پتانسیل عظیم شما دارید اینو خنثاش میکنید، میگید فقط مزیق تفسیر میکنید قاعده لازرر. مال جاییست که شارع جعل حب داشته باشه، اگر با یکی از موارد ضرری ما مواجه شدیم به کمک لازرر برمیداریم، چون اگر جعل کرده باشه این ضرر منصوب به شارع است، ولی اگر جعل نکرده باشه ربطی به شارع نداره. اتفاقا آقای مکاره میگه چطور ربطی به شارع نداره؟ در قانون گذاری عرفی اگر مقنن خلای قانونی داشته باشه خورده میگیرن به مقنن، میگن چه قانون گذاریه اینقدر موارد خلا است، وقت شارع مقدس شما بگید که احکامی رو جعل نکرده، از عدم جعل ضرری متوجه مکلفی میشه، شما میگید منصوب به شارع نیست. چرا منصوب به شارع است؟ میگید میتونسته تشریح کنه، نکرده.
پس از ظرفیت قائل ضرر خیلی بیشتر میشه استفاده کرد.
دقیقاً برای موارد خلأ که از این ظرفیت باید استفاده کنه.
خب، نتیجه این نودیدگاه در موضوع ما چی میتونه باشه؟
در بحث ما ببینید حکم به جبران ضرر ناشی از عدم النفع به استناد قاعده لازرر مستلزم اینه که ما اولا عدم النفع رو ضرر بدونیم که غالبا ضرر میدونن، و همچنین برای قاعده لازرر لسان اثباتی قائل بشیم.
من
نه فقط لسان نفع،
یعنی در حقیقت یک نوع مبناست که باید بپذیریم.
دقیقاً آفرین، مبنای احسن بر شما.
منه.
که غالبا اکثری نمیپذیرن، ولی برخی از فقهای جمله آقای مکارم و آقای مولا احمد نراقی و برخی دیگه هم میپذیرن و هیچ مشکلی نداره، و چون عدم
پس میتونیم
به جبران خسارت عدم و نفع که در شریعت وجود نداره این باعث ضرر میشه، ما به کمک لازرر میان میگیم آقا اینجا امکان جبران وجود داره، یعنی ما میتونیم.
پس خلاف نظر مشهور فقها میتونیم بگیم این خسارت ناشی از عدم و نفع خسارت محسوب میشه
و ضرر
محسوب
بله
میشه.
بله، دقیقاً.
بله.
حالا در بحث قاعده اتلاف مطلب دیگه ای هست که من حالا
خواهش میکنم. استفاده میکنم. خیلی متشکرم. ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز که پای رادیو نشستن برنامه فقه پویا رو گوش میکنن در این فرازهای از بحث، چون مبانی فقهی اون موضوع میخواد مورد دقت قرار بگیره، از اصطلاحات فنی استفاده بشه، خب لازم هست که ما یه مقدار ورود کنیم، خود کارشناسان هم ان یه مقدار بیان روانتر بگن، یا اگر اصطلاحات هست اینو توضیح بدن، که اگر گاهی هم غفلت میکنیم به خاطر اینکه خب این موضوع به این صورتی است که یه همچین مبنایی داره و باید به دقت به مبانی اشاره بشه. حالا یه موقعی هم ما این کارو انجام بدیم به خاطر این است که لازمه که چنین ورودی داشته باشیم. ممنونم جناب استاد میرداشتی، خیلی استفاده کردیم. پس در خصوص این که مبانی فقهی خسارت عدم النفع چی میتونه باشه، جناب استاد میرداشتی این بحث مطرح کردن که آیا عدم النفع ضرر هست یا نه. گفتن مشهور فقها قائل به جبران خسارت ناشی از عدم النفع نیستن، بعد به قواعد فقهی اشاره کردن که فرمودن اینجا برداشت از اون قواعد هم نسبت به موضوع اختلافیه، یعنی بعضیا میپذیرن. همین مبحث رو انشالله میخوایم توضیحات چه از زبان دیگر کارشناس عزیز برنامه محقق و مؤلف ارجمند جناب استاد هدایت نیا بشنویم و بهره مند بشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من اجازه میخوام ابتدا راجع به این مطلبی که جناب دکتر فرمودن، جناب علی هم تایید فرمودید، یه توضیح عرض بکنم راجع به این که کار فقیه تشخیص موضوع نیست. این جمله به رغم شهرتی که داره کلیتش فل جمله درسته، بل جمله درست نیست.
بله، یه بحث خیلی
ببینید مطلبه. ما سه نوع موضوع حداقل داریم.
بله.
یک نوع موضوع موضوعاتی است که صلاحاً مخترعه شرعی، یعنی شارع اون رو ابداع کرده، مثل عناوین عبادات، مثل صوم و صلات، نماز و روزه. شریعت درباره این موضوعات تعریف خاص داره، از اون مفهوم لغویش کنده یا قیودی بهش افزوده. اتفاقا تشخیص این موضوعات کار خود فقیهای دکتر هم اینو قبول دارن. من عرض کردم فل جمله درسته نه بل جمله، اینه که منظورشون چه نوع موضوعات بوده. پس یه نوع موضوعات موضوعاتی هستن که شرعی هن، اختراع و ابداع شریعت. نوع دوم موضوعات طبیعی هن، مثل خون، دم، مثل زمین، ارض، اینا طبیعی هن. اینا شریعت هم در مورد این عناوین یا این موضوعات تعریف خاص نداره. طبیعتا ما در مورد مفهومش به خود داوری کارشناسان مربوطه. موضوعات سوم موضوعات عرفی هن. مثلا اصطلاح بیمه یا سرقفلی یا حق کسب و کار، همه چیزایی که عرف زندگی اجتماعی ما یا حتی بعضی از عناوین جدید عقود و قراردادها. بنابراین این فقط توضیح مربوط بحث فعلی ما نیست، چون یه جمله گفته شده بود ممکن بود باعث شبهه‌ای بشه یا شنونده ای از یک کارشناس دیگری از همین رسانه چیز دیگه ای شنیده باشه.
اما در مورد رؤیت هلال اینا چه خیلی مطالبه است، این کدوم یک از این سه نوع هست؟
اونجا یک بحث دیگری هست که اساساً آیا با چشم سر دیدن کفایت میکنه یا چشم مسلح لازمه. یعنی اختلاف برمیگرده به یک مسئله دیگری، چون امروزه دستگاهی در اومده که میتونه با چشم به اصطلاح
نمیخوام بگم خود موضوعش اختراع شرعیه یا طبیعیه.
نه هلال که طبیعیه، درسته؟ هلال ماه تو آسمان که خداوند یا هلال دیگه‌ای که تعریف نکرده. اما رؤیت هلال بحثی که آیا با دیدن چشم سر باید باشه که ما خب به صورت فرض کنید هوا غبارآلود سالم نیست ابریه
چون
با تلسکوپ دیدیم،
چون بحث موضوع شهری بیشتر تو همین اول ماه رمضان و پایان ماه رمضان میگن آقا رؤیت هلال صورت گرفت، میگن آقا از موضوعاته. شما چه کار داری به فقیه به مجتهد خودت برو ببین، اگر دیدی، اگر فقیه هم دید که میگه من دیدم، شما اگه دیدی اصلا بر خودت حجته، کاری نداشته باش به بقیه. اینو بیشتر به خاطر این گفتم، حالا از بحث خارج نشیم.
آره. بله. حالا این خواستم توضیح عرض بکنم. اما در مورد حکم فقهی مسئله، یعنی خسارت عدم النفع، من اگه بخوام محتملات رو عرض بکنم، یعنی صور بحث رو عرض بکنم، میشه ما سه تا دیدگاه را یا سه تا احتمال را درباره مسئله طرح بکنیم، صرف نظر از اینکه هر سه قائل داره یا نداره. احتمالات مسئله این است که احیانا کسی بگه به طور کلی هیچ یک از انواع خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست. کدوم انواع؟ در جلسات قبل آقای دکتر توضیح داده که خسارت عدم النفع ممکن از نوع محقق الحصول باشه یا ممکن از نوع ممکن. بگی اصلا خسارت عدم النفع چه این چه اون قابل مطالبه نیست، این یک احتماله. احتمال دوم دقیقاً به عکسه، بگه کلن خسارت عدم النفع حتی از نوع ممکن یا محتملش هم قابل مطالبه باشه. احتمال سوم این است که ما تفصیل قائل بشیم بین این که از نوع محقق و به تعبیری قطعی تحققش در آینده یا نه احتمالی ممکن محتمله. این بله. سه تا احتمال دیگه دکتر، درسته؟
بله بله.
ما دیگه احتمال چهارم رو نمی‌تونیم تو مسئله داشته باشیم. بله. به رغم اینکه آرا به نظر میاد متنوع، ولی به نظر میرسه که میشه این آرا رو به یک نظر مشخصی برگردوند. من از هر کدوم یک نظریه رو بخونم. مثال تاکسی که من در جلسه گذشته عرض کردم.
بله بفهم.
توی سانه رانندگی تاکسی آسیب دیده، رفته یک ماه خوابیده، هم خسارت داده برای تعمیر،
بله،
هم دادخواست داده برای عدم النفع که من یک ماه با این تاکسی کار نکردم. ببینید استفتایی از مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی، من اینجا در دستم هست، دقیقا همینه. سوال اینه: در یک حادثه رانندگی اتومبیل تاکسی فرد غیر مقصر متحمل خسارتی گردیده است و با توجه به نظر کارشناس مدت یک ماه برای تعمیر تاکسی مزبور وقت نیاز است. در ماه‌های معمولی راننده تاکسی از این اتومبیل ماهیانه مبلغ 800 هزار ریال، این مال چون استفتا مال خیلی قدیمه دیگه، مرحوم فاضل لنکرانی سال هاست فوت شدن، که در این یک ماه با توجه به تصادف واقع شده راننده تاکسی از تحصیل درآمد مزبور محروم شده است. آیا سوال راننده تاکسی می تواند از جهت عدم النفع مبلغ 800 هزار ریال را علاوه بر هزینه خسارت وارده برای تعمیر تاکسی از راننده مقصر مطالبه کند؟ سوال خیلی واضحه، درسته؟
مثالش هم مبتلا به هست.
مرحوم آقای فاضل لنکرانی در یک پاسخ کوتاه فرمودند در فرض مذکور راننده تاکسی نمیتواند خسارت عدم النفع مذکور را مطالبه کند. این یک سوال که از قضا مربوط به عدم النفع امواله. من حالا نظری رو از مرحوم امام خمینی و همینطور مرحوم آقای خویی در مورد عدم النفع اشخاص، همون بحث حبس و حر که شما اشاره فرمودید، در گذشته انسان ها تقسیم بندی میشدن به عبد و حر، یعنی ممکن بود انسان برده باشه، مالی که دیگه باشه، حالا برده ای رو حبس بکنن اونجا میپذیرفتن،
حکم به زمان میدادن
زمان رو. ولی انسان آزاد رو میگفتن منافعش به ید خود اونه، دست خود اونه، چطور میخوای مشمول ادله قصبش کنی و فلان و فلان. ولی من الان از امام خمینی رحمت الله علیه که شبیهش و مرحوم های خویی داره عرض میکنم که میگه زامنه با یه قیدی. امام توی کتاب بیعش فرمودن که فإن الظاهر ان حبس الحر الكسوب، این قید کسوب آورده که میگم منظور چیه، موجب للضمان لدى العقلاء به خلاف غیرهی. فرق گذاشته بین این که حر کسوبه یا غیر کسوبه. این که عرض کردم احتمالا میتونی برگردم، کسوب غیر کسوب یعنی چی؟ ما دو نفر در نظر بگیریم، یک نفر که یه رابطه کاری قراردادی داره با یه پیمانکاری، کارگر معمولی ها، هر روز میرفته سر کار و غروب هم اجرت میگرفت، این یک فرد بهش میگن کسوب، یشتغل بهی کل یوم. اما یک آدمی هم که صبح میره دور میدون، دیدی که میادین شهر بعضی جا کارگر وای میستن، سوال این کارگر که خودش رو عرضه کرده رفته منتظر یه کسی بیاد اینو بر سر کار، هر روز کار گیرش میاد یا ممکن هفتی دو روز سه روز کار گیرش بیادی که دو روز سه روز هم دست خالی برمیگرده خونه، درسته؟ اون اولی کسوبه، یشتغل بهی یعنی هر روز به این کار اشتغال داره. من اگر نمیزدم پاش نمیشکست قطعا میرفته، قطعا که میگم یعنی عرفن دیگه، قطعی عرفی. اما اون دومی حتی اگر هم تصادفی رخ نمیداد پاش نمیشکست، معلوم نبود اون رو سر کار بره.
این کسوب یعنی مبالغه است دیگه، یعنی بر وزن فعول دیگه، یعنی
بله دیگه، میتونه دلالت بر دوام یک صفتی داشته باشه. آره. خب من عرضم اینه، مرحوم امام که شبیهش اون مرحوم آقای خویی تو مصباح الفقاهه داره، فرق گذاشته بین کسی که هر روز سر کار میرفته و غروب اجرت دریافت میکرده با کسی که نه آماده به کار بوده.
پس به هر حال پذیرفتن دیگه.
بله دیگه، عرض میکنم فرق گذاشته. اتفاقا تو همون تقسیم بندی سابق آقای دکتر میره، یکی میشه محقق الحصول، یعنی اون کسوب تحقق منفعت و درآمد برای او غروب یک روز کاری قطعی بوده، محقق بوده. اما این یکی نه، محتمل بوده، شاید گیرش بیاد، شاید امروز بیکار برگرده خونه، شرمنده زن و بچه‌ش هم باشه. درست شد؟ عرض بنده این است که اون فتوا مرحوم آقای فاضل فرمود نه، اصلا اتفاقا تاکسی هم کسوبه دیگه، درسته؟
بله،
تاکسی هم از اون که تاکسی با راننده شخصی آزاد که در صد شهر سردور میگرده، ای بسا متفاوته. تاکسی معمولا بدون یک رخدادی درآمد کسب میکرده به صورت عرفی. یعنی اگر الان بریم در صد شهر از 50 تا راننده تاکسی بپرسیم آقا درآمدتون چقدره، میشه یه میانگینی به دست آورد، کفش سقفش میگیم به طور متوسط. ما میتونیم حداقل برای یک رانندهی که ران خودروش آسیب دیده کفش رو حداقل به عنوان ضرر محقق الحصول بپذیریم. بنابراین من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم تو این قسمت عرایزم، عرضم این است که به رغم تنوع آرا که آقای دکتر بعضیش رو فرمودن، حالا من دلائلش رو بعدن صحبت میکنیم، الان در مورد در مقام این هستیم که ببینیم که آرا چیه، فقها چی میفرمایند. بعضی میگن خیر و مرحوم فاضل تو این مثال اصلا فرق نگذاشته و از قضا چون مثالم تاکسی بوده انتظار میرفته که بپذیره. این ور مرحوم امام فرق گذاشته، حر کسوب میگه به خلاف غیرهی.
پس بعضی از فقها ها این نوع از خسارت رو قبول دارن، یعنی پس بعد خسارت جبران بشه،
ولی بعضی نمیپذیرن.
بعضی نمیپذیرن.
آره. حالا چرا اونا پذیرفتن چرا اینا نپذیرفتن؟ بعضی مباحثش آقای دکتر فرمودن که اختلاف سر استناد به اون دلائله که آقای قاعده لازرر اینجا شامل قاعده اتلاف میاد. قاعده اتلاف میگه خب من اتلاف مال الغیر، این مال که مال آینده است که هنوز وجود نداره که. این بحث این چنینیه که من حالا بعد یه توضیح راجع به اینم عرضی دارم خواهم گفت.
بسیار متشکرم جناب استاد هدایت نیا از دقت نظری که به خرج دادید و بحث رو با توجه به سوالی که مطرح شد، یعنی مبانی فقهی بحث خسارت عدم و نفع، با توضیحاتی که استاد میرداشی گفتن و مباحثی که حضرت علی ارائه کردید، خب خیلی شنوندگان رو آشنا میکنه با ماهیت این بحث و علاقمندیشون و انگیزه ایجاد میکنه که مبحث رو دنبال بکنن. شما عزیزان همچنان با رادیو معرف همراهید، برنامه فقه پویا.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما هستید و مباحث برنامه فقه پویا رو دنبال میکنید. با حضور کارشناسان عزیز برنامه، جناب استاد هدایت نیا و جناب استاد میرداداشی، بحثمون رو پی میگیریم در خصوص خسارت عدم النفع، یعنی رفتاری که موجب محروم شدن از سود و فایده مورد انتظار میشه، که در این برنامه داریم مباحث فقهی و جایگاه این موضوع در فقه دنبال میکنیم و از مصدر کارشناسان استفاده میکنیم. جناب استاد میرداداشی بفرمایید.
من در تکمیل فرمایش جناب آقای دکتر اشاره کنم، حضرت ایشون در خصوص طرح این بحث و فقه تحت عنوان وجوهی که ممکنه بهش اشاره کرد یا محتملاتی که میشه بهش اشاره کرد تعبیر داشتن. من عرضم اینه که بالاتر از وجوه چه بسا بشه بگیم ما سه تا قول هست، یعنی قائلم داره، اینجور نیست که صرفا یه احتمالی باشه که کسی بهش در واقع فتوا نداده باشه.
بله.
اونی که ما عرض کردیم قول مشهور بر این است که خسارت عدم و نفع قابل مطالبه نیست، قابل استناد به فقهای متعددی. مرحوم در واقع علامه حلی در قواعد الاحکام تصریح کرده به این مسئله، محقق ثانی در شرح در واقع قواعد باز به این مسئله اشاره کرده، مرحوم صاحب جواهر شهید ثانی علامه حلی باز در ارشاد الاسان و منابع دیگه، حتی در میان فقهای معاصر حضرات آیات اعظم، مرحوم بهجت رحمت الله علیه، مرحوم حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و حضرت آیت الله سیستانی و همچنین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، معمولا در واقع در پاسخ به استفتایی که ازشون به عمل اومده به همین نظر گرویدن و به همین شکل فتوا دادن که عدم النفع قابل مطالبه نیست. غالبا اینجوری گفتن چه فقهای متقدم چه فقهای معاصر. ما در بحث قبلی در خصوص اینکه چطور نمیشه به قاعده لا ضرر تمسک کرد اشاره ای داشتیم که معمولا گفتیم برمیگرده به اون مبنایی که غالبا میگن قاعده لا ضرر اثبات حکم نمی کنه، فقط نفی حکم میکنه.
بله.
اما ما قاعده دیگه داریم، قاعده اطلاف، من اطلاف مال الغیر فوالا و دامن، چرا به این استناد نکنیم؟ همونطور که فرمودن در بیانات جناب استاد، این فرع فقهی تحت عنوان عدم النفع که عنوان گذاری نشده تو فقه.
بله.
معمولا هم اینجوریه، مباحث فقهی تحت عناوین خاصی نیمده، در دل فروعاتی میشه استنباط کرد، اینا تو ادبیات حقوقی رایج شده. این مسئله عموما عدم النفع در ذیل دو فرع تو فقه بحث شده، یکی بحث حبس انسان حر در مقابل حبس انسان عبد، انسانی که بعد از مال و موضوع در واقع خرید و فروش میتونه قرار بگیره، ولی انسانی که آزاده خودش مال نیست، منافعش هم تحت ید دیگری قرار نمیگیره. میگن ما تو قاعده اطلاف داریم من اطلاف مال غیر، انسان آزاد که مال نیست که، اگرم بازداشت شد در دست یک شخصی بدون مجوز قانونی منافعش تفویت شده.
بله،
یه وقتی در این حبس ازش منتفع میشه به اعتبار قاعده احترام عمل مسلمان زامنه، ولی اگر نه هیچ انتفاعی ازش نبرده، فقط در واقع اونو حبس کرده بدون مجوز، چون عنوان غصب بر انسان آزاد صدق نمی کنه. بحثمون دقت داشته باشن دوستان، بحثمون مسئولیت مدنیه، قطعا کسی که انسان آزادی رو حبس کنه مستوجب مسئولیت کیفری است، اون محل بحث نیست، چه بسا عنوان آدم ربایی صدق کنه و مجازات سنگینی هم داشته باشه. ما بحثمون این که آیا میشه مسئولیت مدنی شما مطرح کرد یا خیر، اینا بحثا خلط نشه، ما اینو باید توجه داشته. ممکنه قضیه بگه آقا شما در دیدگاه تفصیل میگید اگر انسان بیکار باشه کسی اونو حبس کنه اینجا ضامن نیست، میگیم آقا این انسان بیکاره، شما یه جامعه که متولی اداره جامعه هستید امکان اشتغال رو براش فراهم نکردید، حالا هم کسی اومدی اونو بازداشت کردی میگی ضامن نیست، این ظلم مضاعف نیست؟ که در پاسخ خواهیم گفت که ما بحثمون مسئولیت مدنی است.
بله.
و چون از براعت از زمانه برای حکم به زمان ما دلیل نیاز داریم، دلیل نداریم.
بله.
به اعتبار هم جهتی که ما عرض کردیم برای حکم به جبران خسارت این ضرر باید مسلم باشه، احتمالی باشه، امکان مطالبهش نیست.
بله.
بله ممکنه به حیثیت او لطمه و تعرض بشه. بله. شخصی که شغلی نداره ضرر مادی بهش، چون عدم النفس ذیل ضرر مادی تعریف میشه، ممکنه ضرر معنوی بهش اضافت کنه، که ما در یکی از بحث‌ها قیمتون بودیم. بله. اونجا اونم محل آراز که آیا ضرر معنوی قابل مطالبه است یا نه، اونم معمولا فقها باز نمیپذیرن. ولی به هر حال اینی که میخوام عرض کنم، مبنای استدلال مشهور اینه که اینجا قاعده اتلاف هم قابل سریان و جریان نیست، همونطور که قاعده لازرر هم به سختی بشه بهش استناد کرد. همونطور که عرض کردم، قول دوم از محقق اردبیلی است که میگه به طور مطلق حکم به زمان میشه داد در خصوص عدم النفع، و تصریح کردن ایشون که درسته بر حبس انسان آزاد غصب صدق نمی کنه، ولی آیا نمیشه گفت که به این انسان آزاد ما ضرر وارد کردیم؟ قاعده لا ضرر با اون مبنایی که بعضن مبنای خلاف مشروع هست که میگن برای لا ضرر ما لسان اثباتی قائل هستیم، میشه بهش استناد کرد و حکم به زمان داد. و النهایه دیدگاه به تفصیله که هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و هم مرحوم خویی رحمت الله علیه و هم آقای مکارم شیرازی، که حالا من فرصت نیست اقوال این عزه رو بخونم، بزرگان فقه رو بخونم، ولی هست منابع بس در کتاب مصباح الفقه حضرت آقای خویی اشاره کرده، حضرت امام در کتاب البی و همچنین فقهای دیگه از جمله آقای مکارم در انوار الفقه و بس اشاره کردن و در واقع حکم به تفصیل دادن، گفتن اگر عدم النفع محقق باشه قابل مطالبه است، اگر محتمل باشه قابل مطالبه نیست.
خیلی متشکرم. ما فرصتمون در این برنامه رو به پایان هست، برای اینکه به یک جنبندی برسیم و در حقیقت این خسارتی که ناشی از عدم النفع هست رو در فقه دقیقا بدونیم به چه معناست، در خدمت جناب استاد هدایت‌نیا خواهیم بود و دقایق کوتاهی که از فرصت برنامه مونده ایشالله ایشون هم نظرشون رو میگن و هم به یک جنبندی و در حقیقت خلاصه‌گویی بحث این برنامه خواهند پرداخت.
خواهش میکنم. به حمد الله گفتنی ها رو فرمودند، برای این که اون دغدغه شما هم تعمیم بشه و یه مقدار شنونده عزیز بعد از این تنوع آرا به یه جنبندی برسه که بالاخره تکلیف من چیه، اگر من فردی باشم که احساس قبل و خسارت بهم دست داده، آیا میتونم حقمو بگیرم یا نه، من یه جنبندی داشته باشم. ببینید عزیزان، ما وقتی که میگیم این ضرر هست یا نه و اگه هست قابل مطالبه هست یا نه، طبیعتاً باید بگیم به چه دلیل. ما وقتی از دلیل حرف میزنیم تو فقه، دلیل به دو نوع نقلی و عقلی تقسیم میشه. منظور ما از دلیل نقلی خب روشنه، یعنی یا آیه داره یا حدیث داره، که تو صحبت‌های دکتر تمرکز رو این بوده است که آیا قاعده لا ضرر میتونه به ما کمک کنه اینجا یا نه، آیا قاعده اتلاف و تسبیب، آیا قاعده زمان ید، آیا قاعده غرور. خب فرمودن هر کدوم از اینا یا اخص از مدعاست یا به دلیل خصوصیتی که تو خود دلیل وجود داره، مثل همی که فرمودن آیا قاعده لا ضرر میتونه جعل و حکم کنه، میشه با اون زمان اثبات کرد یا نه. خب اگه قاعده اتلاف باشه باید بگیم خب اون میگه من اتلافا مال الغیر، این مال آینده است، اصلا وجود خارجی نداره. ولی من میخوام از عزیزان بخواهم، درخواست کنم که به این جمله توجه بکنن. ما غیر از دلیل نقلی دلیل عقلی هم داریم، و جالبه وقتی که امام خمینی رحمت الله علیه در بحث حبس حر کسوب که من توضیح دادم، میگه به دلیل سیره قطعی و غلایی، اصلا کاری به هیچ کدوم از این روایات نداره، سیره قطعی و غلایی عبارت هم در عبارت مرحوم امام هم در عبارت مرحوم آی خویی، به هیچ کدوم از اون ادله نقلی استناد نشده، نگفته به دلیل زمانیت قاعده اتلاف. عبارت مرحوم امام اینه: فإن الظاهر ان حبس الحر الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء. ایشون فرموده لدى العقلاء به خلاف غیرهی،
منظور حکم عقل یا بنای عقل سیره عقل،
لدى العقلاء عقلاء اینو میپذیرن دیگه. آه. یا به حکم عقل و به قول شما سیره، ایشون فرموده لدى العقلاء، ولی مرحوم های خویی فرمود لسیره القطعیه العقلائیه. منظور در مورد کی؟ هر کسوبی که عمل خاص داره، هر روز با اون مشغول. چند مثال زده، مثل بنا، مثل تاجر، مثل خیاط، حالا بفهم راننده تاکسی.
حالا میتونیم نتیجه بگیریم که اونجایی که قطعاً یک منفعتی هست رو تقریبا همه میپذیرن، و اگر اونایی که نمیپذیرن منظورش جاییه که محتمل مثلا
به نظر میرسه اینطور باشه، یعنی شاید قدری منازعه
جمع بین نظرات موافق،
ولی الان ما تو بحث‌های حقوقی خواهیم گفت واقعا اینجوریه. یعنی تو بحث‌های حقوقی اگه واقعا یه کسی، یه آدمی که هر روز میره سر کار غروب با یه درآمدی میاد خونه، من نظرم ایشون کار بکنه، عقلا نمیپذیرن. این قطعا از مصادیق، حالا قطعا که میگم به زعم بنده، از مصادیق ستم میتونه باشه. یعنی من باعث شدم به کسی ضرر وارد شه، ولو با قاعده لا ضرر، با حدیث من لا ضرر و لا ضرار یا حرمت اضرار نشه ثابت کرد، ولو با قاعده اتلاف و تسبیب یا قاعده زمانیت نشه اثبات کرد، ولی سیره عقلا، حکم عقلا به دلیل میدونه برای چی دارم عرض میکنم. بعضی مسائل شاید در گذشته مبتلا به نبوده یا دلیل نقلی به دست ما نرسیده. الان تو مسئله ما کپی رایت یا مالکیت های فکری همین بحث رو داریم آقای دکتر دیگه، درسته؟ نه. اونجا میگن بابا این روایات رو نمیگیره، میگه خب دیگه حکم عقل چی شده، سیره عقلا چی شده. بنابراین من میخوام تو بحث فقهی به عنوان جنبندی نهایی عرض بکنم که کم نیستن فقهای اعظام که میپذیرن برای خسارت عدم و نفع از نوع محقق الوصول، که این مثال ها رو ما توی عبارت مرحوم امام، و میدونیم که دیدگاه فقهی حضرت امام در رویه قضایی ما، در نظام قانونگذاری ما تأثیر جدی داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی و جنبندی که نسبت به مبحث این برنامه فرمودید. ما در خصوص خسارت ناشی از عدم و نفع بحث و گفتگو میکردیم و در این برنامه از نگاه فقه به این مسئله پرداختیم که با جنبندی جناب سلطان نیا بس تکلیفش مشخص شد. خیلی جالب بود این برنامه برای من که در خلال مباحث علاوه بر مثال‌های عرفی لازم شد که به بعضی از فتاوا هم اشاره بشه، که خیلی کمک میکنه به غنای بس و مباحث دقیقی که استاد می‌داشتی در تبیین فقهی مسئله داشتن. همه این نکات ارزشمند نتیجه این هست که کارشناسان عزیز ما با دقت نظر و آمادگی کامل بحث رو ارائه کردن، انشالله که عزیزان استفاده کرده باشن. ما در خصوص این که رویه قضایی الان نسبت به این مسئله چگونه است و در قوانین حقوقی ما این مسئله بازتابش چیه و همینطور در قوانین حقوقی بین المللی و از به چه صورت هست، یعنی در کشورهای دیگه، در فرصت بعد در این باره بحث و گفتگو خواهیم کرد. از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزارم. انشاءالله روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه هر هفته ساعت 14:50 پای رادیو معارف باشید و مباحث بسیار دقیق و موشکافانه کارشناسان برنامه فقه پویا رو دنبال کنید. خدا نگهدارتون.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و با کاوی و بررسی میکنیم حوادث تاریخی صدر اسلام رو همچون برنامه های گذشته مفتخریم که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ